أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. چند حکم فقهی را مرحوم امین الاسلام در تفسیر شریف مجمع بیان کردند و اینکه اگر کسی ایلا کرد، سوژن یاد کرد که با همسر دائمیش مباشرت نکند، از چند حال بیرون نیست. یا قبل از گذشته 4 ماه مراجعه می کند و مباشرت می کند، یا بعد از گذشته 4 ماه مراجعه می کند و مباشرت می کند، یا اصلا مباشرت نمی کند و مراجعه رجوع نمی کند. اگر چنون چه قبل از گذشته 4 ماه یا این در اثنای 4 ماه رجوع کرد و مباشرت کرد، حکم ایلا بار نیست، برای اینکه ایلا تربص 4 ماه لازم است. اما حکم اون یمین مطلق بار هست. یمین مطلق کفاره دارد، خواه از در آیه که همون آیه سوره مبارکه مائده بود، آیه 89 سوره مائده بود که بر مطلق قسم کفاره مترتب کرد، منتها قسم شرایطی دارد که اون متعلق قسم یا باید راجح باشد، یا اگر مباح متساوی طرفین هست اغراض عقلایی برش مترتب باشد. اونجایی که غرض عقلایی نیست یا اضرار دیگران مطرح است، قسم منعقد نمی شود الا فی الایلا، که ادله ایلا دلالت میکنند به اینکه این قسم با اینکه متعلقش زیان دارد برای اضرار زوج است منعقد میشود. وقتی ادله ایلا دلالت کرد بر انعقاد این قسم، به منزله تحکیم به توسعه موضوع است نسبت به ادله دیگر، پس ایلا بدون دلیل خاص منعقد نخواهد شد، قسم نیست، زیرا در متعلق قسم یا رجحان معتبر است یا تساوی طرفین با اهداف عقلایی. اینجا که اهداف عقلایی نیست، فقط اضرار به زوج مطرح است، قسم منعقد نمی شود. ولی ادله ایلا دلالت میکند تعبدن که این سوژن منعقد می شود. وقتی این قسم منعقد شد، داخل در اطلاقات ادله یمین خواهد شد و کفاره یمین هم شامل می شود. چین که روایاتی هم که دارد اگر کسی هنس حلف کرد باید کفاره پردازد، اون روایات هم مانند آیه 89 سوره مبارک مائده شامل می شود. پس اگر قبل از گذشته 4 ماه رجوع کرد و مباشرت کرد، باید کفاره بپردازد، اما همون کفاره یمین مصطلح است، زیرا هنس حلف کرده است. این فرع اول که با اون مقدمه خارجیه باید تصمیم بشود. مرحوم امین الاسلام فقط فرمودن اگر رجوع شد باید کفاره بدهد، ولا عقوبته، اما لا تحلیل نکردن که رجوع قبل از گذشته 4 ماه کفاره دارد یا ندارد و اگر دارد چرا، و رجوع بعد از 4 ماه چرا کفاره دارد. او البته دلیل خاص دارد که خواهد آمد. طبع قضیه اگر او مقدمه خارجی زمیمه نشود، این است که رجوع قبل از 4 ماه کفاره نداشته باشد. چرا؟ چون او 2 قسم که یاد نکرد، 1 قسم یاد کرد، اونم قسم ایلایی. اگر بخواهد بر اساس قسم ایلایی کفاره مترتب بشود، باید از 4 ماه بگذرد. اگر بخواهد بر اساس مطلق قسم کفاره مترتب بشود، شرطش رجحان بودن متعلق است یا لااقل تساوی متعلق با غرض عقلایی. اینجا که هیچ کدام از این 2 نیست، نباید حکم قسم بار بشود. 1 قسم هم که منحل نمی شود به چند قسم، که ما بگوییم نسبت به قبل از مضی 4 قسم مطلق است، نسبت به بعد از گذشته 4 ماه قسمی الهی است. ولی با انضمام و مقدمه خارجیه که دلالت میکند بر اینکه ایلا منعقد میشود، اون دلیل خارجی به منزله حاکم بر ادله قسم است به توسعه موضوع. یعنی میگوید قسم 2 فرد دارد،
در یک فردش یا رجحان است یا تساوی طرفین با اهداف اغلایی که این قصه متعارف است. طرف دیگر هیچ هدف اغلایی ندارد مگر ضرر بر زن که این قسم ایلایی است، که قسم ایلایی هم جزء مطلق یمین می شود. اگر طبق ادله ایلا این سوگند جزء یمین شد، اونگاه هم آیه سوره مائده شامل می شود هم روایات. این خلاصه مطلب اول. همین دیگر، بسیار خوب. پس این عمل منعقد شد، اون وقت در تمام این مدت اگر او رجوع کرد حنس حلف کرد، در تمام این مدت اگر رجوع کرد و مباشرت کرد برخلاف قسم عمل کرد، چون برخلاف قسم عمل کرد باید کفاره بپردازد. اگر ادله ایلا نبود این قسم منعقد نمی شد، چون غرض اضرار زوج است. ولی ادله ایلا میگوید این یمین منعقد میشود. اونگاه وقتی یمین منعقد شد به منزله صغرا قرار میگیرد برای کبرایی که آیه 89 سوره مائده است و روایاتی که میگوید اگر کسی حنس حلف کرد باید کفاره پردازد. هازا تمام الکلام فی المسئله الاولی. اما مسئله ثانیه، مسئله ثانیه این است که اگر در همین مورد بعد از مضی 4 ماه رجوع کرد و مباشرت کرد، در اینجا کفاره هست به همون ادله اطلاقات کفاره یمین و دلیل خاص. دلیل خاص در مسئله ثانیه هست و در مسئله اولا نبود. دلیل خاصی که در مسئله ثانیه هست روایاتی است که میگوید اگر رجوع کرد کفاره بپردازد، فان فاء کفر عن یمینه، از یمینش کفاره بپردازد. کتاب شریف وسائل، کتاب الایلا، باب 12 روایت 3 این است. منصور از امام صادق سلام الله علیه سوال بکند ان رجل آلا من امرأته، مردی سوگند یاد کرده که با زنش ترک مراوده کند، فمرت 4 اشهر، 4 ماه گذشت، قال یوقف، او رو بازداشت میکنند، فین عزمت طلاق، اگر قصدش طلاق بود به طلاق داد، بانت منهو، این زن از او بینونت حاصل میکنن، و علیها عدت المطلقه، زن باید عده طلاق نگه بداره، و الا، یعنی اگر طلاق نداد کفر عن یمینه و امسکها، یعنی اون چه که در قرآن آمده است فان فاو فان الله غفور رحیم، این انفاو را حضرت معنا کرد، فرمود اگر رجوع کرد کفاره می دهد و نگه می دارد. فرق خاصه و آمان است که اونها که به اهل بیت مراجعه نکردن، به همین ظاهر کریمه تمسک کردند و گفتن حسبنا کتاب الله، گفتن اگر مرد رجوع کرد چیزی بر اون نیست، چون در آیه آمده است فان فاو فان الله غفور رحیم، دیگر چیزی بر مرد نیست. اونها که به اهل بیت مراجعه کردن که ثانی قرآن کریمن، فتوای اونها این است که اگر مرد مراجعه کرده است باید کفاره بپردازد. اون ان الله غفور رحیم راجع به رفع عقوبت اخروی است، نه رفع آثار وضعی. اینم مسئله ثانیه. در این مسئله ثانیه که 2 روایت هست، روایت اولا صدرش درباره ایلاست، به ارتباط فقهیش با مسئله تام است. اما روایت بعدش که روایت 4 است، این است که ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل اذا بانت المرأة من الرجل هل یخطبها مع الخطاب، اگر زن از مرد جدا شد بینونت حاصل شد، همون طوری که دیگران حق خطبه و خواستگاری دارن، این مردم حق خطبه و خواستگاری دارد، مانند سایر خطبه کننده ها میتواند خواستگاری کند. قال علیه السلام یخطبها علی تطلیقتین ولا یقربها حتی یکفر عن یمینه. الان سخن از تطلیقتین نیست، سخن از ذیل این حدیث است که فرمود اگر خواست با او زندگی کند تا کفاره نداد نزدیکش نمی شود. از ذیل حدیث پیداست که جریان مربوط به ایلا است، وگرنه اگر مربوط به ایلا و سوکن نبود جا برای کفاره نبود. پس روایت اولا به خوبی دلالتش روشن، روایت ثانیه به قرینه ذیل معلوم می شود که ایلاست. هازا تمام الکلام فی المسئله ثانیه. پس این که مرحوم امینالاسلام فرمود اگر رجوع کرد باید کفاره بدهد، این مطلبی است حق، هم در مسئله اولا و هم در مسئله ثانیه. اما مطلب ثالث آن است که معصیت کرده است یا نه، عقوبت هست یا نه. در سایر موارد اگر نشود عقوبت را نفی کرد، در خصوص مورد شاهدی برای رفع عقوبت هست، چون در ذیل همین آیه آمده است که فین فاو فین الله غفور رحیم. این نشانه رحمت و مغفرت است، معلوم می شود تکلیف دیگری بر عهده او نیست. گذشته از اینکه خود کفار ظاهرن عذاب را بر می دارد، مگر اینکه شخص در درون خود باز یک طغیانگری و تمرد را بپروراند. نشانه اینکه کفاره عذاب را بر می دارد این است که در نوع موارد که سخن از کفاره دادن است، چه کفاره ترتیبی چه کفاره تخییری، از امام علیه السلام سوال میکنن اگر نداشت که این کفارهای ترتیبی یا تخییری را بپذیرد، اونگاه در آخر امر فرماد یستغفر الله. اگر کسی کفاره مرتبه یا مخیره را نداشت بپردازد، اونگاه فرمود استغفار کند. خب اگر استغفار یک امر لازمی بود و کفاره جای استغفار نبود، این استغفار در همه حالات بود، دیگر اختصاص به حالت عجزی از کفاره نداشت. این نشون میدهد که خود این عمل برای پوشوندن گناه است. تکفیر یعنی تقطیه، یعنی پوشوندن. خود این جریمه گناه را میپوشاند، مگر اینکه شاهدی بر خلاف قامه بشود. در ابواب کفارات باب 12 روایات فراوانی است که بر وزان همین آیه 89 سوره مائده دلالت میکند که کفاره قسم سیر کردن 10 گرسنه و پوشوندن 10 گرسنه یا آزاد کردن یک برده است. و اگر کسی این کفاره مخیره را نداشت، نوبت به روزه میرسد. همون مضمونی که در آیه 89 سوره مائده است در روایات باب 12 ابواب کفاره هست، منتها در روایت ششم این چنین آمده. روایت ششم باب 12 از ابواب کفارات از کتاب وسائل، زرار از امام باقر سلام الله علیه سوال میکند سألتو عن شیء من کفارت الیمین، عن شیء من کفارت الیمین. فقال علیه السلام یصوم ثلاثه ایام. قلت ان ضعف عن الصوم و عجزه، یعنی اون کفاره مخیره که اطعام بود و کسوه بود و عتق رقبه، اونها مقدورش نیست، نوبت به روزه گرفتن میرسد. اگر روزه گرفتن هم مقدورش نبود چه کند؟ قال یتصدق علی عشرت مساکین، این غیر از اون اطعام و عشرت مساکین است، این صدقه مستحب است. قلت انه عجز عن ذلک، نمیتواند روزه بگیرد، نمیتواند بالاخره کمکی به مساکین بکند. قال علیه السلام یستغفر الله ولا یعد، دیگه بر نگردد، استغفار کند. فانه افضل الكفاره و اقصاه و ادناه فلیستغفر الله و یظهر توبه و ندامه. خب اگر مسئله توبه واجبی بود جدا غیر از کفارات، اون رو هم معمولا ذکر می‌کردن. از این که نوعاً مخصوصا در این روایت آمده است که اگر کسی توان کفاره نداشت استغفار میکند، معلوم شود این استغفار مرحله نازله همون کفاره است، مرحله ضعیفه اوست. معلوم میشود که اون قوی ترش کفاره است و این ضعیف ترش استغفار. اگر با استغفار گناه بخشوده میشود، با قوی ترش که کفاره است گناه یقینا بخشوده میشود. بسیار خوب، پس کفاره کاری می کند که در مرحله بعد و در مرحله ضعیفش استغفار اون کار انجام میده. اگر توبه واجب مستقل جدایی بود که توبه جای کفاره قرار نمی گرفت. توبه علی حال واجب است، چه با قدرت بر کفاره چه بی قدرت بر کفاره. این که می فرماید اگر نتوانستی کفاره بدی استغفار کن، معلوم شد خود کفاره کار استغفار انجام می داد، و اگر همه استغفار اگر واجب بود در هر دو حال که در طول هم قرار نمی رفتن. مسئله بعدی آن است که این که فرمود فَإِنْ فَاوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. این یه حکمی است که به حاکم و امام دستور عمل میدهد، یا حکمی است برای توده مکلفین یا حکمی است برای هر دو. بیان ذالک این است که احکامی که از طرف خدای سبحان نازل شده است چند گروه است. گروه اول احکام فردی اشخاص است که هر کسی موظف است اون را انجام بدهد و ارتباط مستقیمی هم به حکومت ندارد، نظیر این که نماز بخوانید، غیبت نکنید، دروغ نزنید، خیانت در امانت نکنید، امثال ذلک. این اقیم الصلاة یک حکم تکلیفی است، هر کسی موظف است نمازش را بخواند. این یک قسم. قسم دوم احکامی هن که کار به اشخاص ندارد، کار به دستگاه دولت و حکومت و امامت دارد. یه سلسله از قوانین است که زمامش به دست مردم نیست، نظیر البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. این قاعده فقهی نظیر عقیم الصلاة نیست که هر کسی بتواند بر اساس این قاعده داوری کند. دو تا شاهد عادل اگر پیش یک نفر شهادت دادن، یا اون منکر سوگند یاد کرد، او بتواند فصل خصومت کند. این چنین نیست، بلکه دستگاه قضایی و دستگاه حکومت اسلامی است که عهده‌دار امتثال این قانون است که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، یا سایر مواردی که اجرای حدود را مثل از سارق و از سارق فقط و ایدیه هبا، یا از زانیت و از زانی فیدد و کل واحد من هما مئت الجلده و امثال ذلک، اینا یه سلسله قوانینی است که ارتباط مستقیمش با دستگاه قضایی و حکومت اسلامی است. قسم سوم احکامی هست که هم متوجه توده مردم است و هم متوجه دستگاه قضایی و حکومت و امامت است، نظیر من استولا علی شیء منه فهو له، که این قاعده درباره اماره بودن ید است. ید اماره حق بودن اون ذوالید است که او حق تصرف دارد، خواه اماره ملکی باشد خواه اماره ملکی باشد. بعضی از دست هاست که نشانه ملکیت ذوالید است، مثل دستهای معمولی در بازار. انسان وقتی مالی را در مغازه صاحب مغازه میبیند، این نشانه مالکیت اون صاحب مغازه است. ولی بعضی از یدها اماره ملکی است نه ملکی. الان شما مسائلی که با متولیان در بین میگذارید، متولی ملک است نه مالک، یعنی ملک دارد ملک ندارد، نفوذ و سلطنت دارد که اموال موقوفه را به قبطه وقف بفروشد و دخل و تصرف کند. مالک نیست، ملک هست و ید اون اماره مالک بودن نیست، گرچه اماره ملک بودن هست. در هر دو حال همه تصرفات را می شود با ید تصحیح کرد. پس من استولا على شیء من فهو له، این قاعده ید هم برای توده مردم قابل اجراست، هم برای دستگاه قضایی. اگر دستگاه قضایی و حکومت ببیند مالی در اختیار کسی است، فرشی در خانه کسی است، خانه‌ای در اختیار کسی است، حکم می‌کند به این که مال اوست. و اگر دیگری ادعا کرد، از اون بیان طلب می‌کند نه از ذلیت. این هم قسم سوم که هم برای توده مردم قابل اجراست و هم برای دستگاه قضایی. در مسئله متولی ما همه تصرفاتی که متولی میکند ممضا میدانیم، همونطوری که از دیگران میخریم و به دیگران میفروشیم، اونچرا هم که متولی در معرض بیع قرار داد از اون میخریم، در حالی که لا بیع الا فی ملک، نه لا بیع الا فی ملک. نه، توده مردم با متولیان همون رفتاری دارن که با افراد دیگر رفتار دارن. اگر شما از صاحب املاک شخصی میوه میخرید، از متولی باغهای وقفی هم میوه میخرید، چون لا بیع الا فی ملک، نه لا بیع الا فی ملک. این شخص باید ملک داشته باشد و نفوذ داشته باشد بفروشد. سلطنت دیگر نفوذ. این شخص نافذ بر فروختر است، حق فروش دارد، خواه مال او باشد، مثل کسانی که در مغازه مال خودشون میفروشند، یا مال او نباشد، ولی مالک باشد، وکیل مالک باشد، وصی مالک باشد، قیم مالک باشد، متولی از طرف مالک باشد. اون مالک حقیقی که موقوف علیه هست، که منافع مال موقوف علیه هست، اونها که در دسترس نیستن. این شخص متولی هم که مالک این درخت نیست، مالک این زمین نیست، مالک این میوه نیست، ولی بیع او صحیح هست، برای اینکه او حق فروش دارد، ملک و نفوذ دارد. ما که از وصی چیز میخریم، از وکیل چیز میخریم، هیچ کدام از اینا مالک نیستن. ملک هستن، یعنی حق فروش دارن، اما ملک مال اونها نیست. علی ای حال، اینم قسم سوم. آیا مقام بحث ما که فرمود فین فاو فین الله غفور رحیم و این عظم و طلاق فین الله سمیع علیم از باب قضایای شخصی است محضن نظیر عقیم الصلات که قسم اول است، یا از باب البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر است که قسم ثانی است و فقط وظایف حکومت را تبیین می کند، یا از قبیل قسم ثالث است که هم توده مردم حق امتثال دارند و هم دستگاه حکومتی می تواند اجرا کند؟ ظاهر این فین فاو فین الله غفور رحیم و این عظم و طلاق فین الله سمیع علیم این است که از قبیل قسم سوم است، نظیر من استولا علی شیء من فهو له است، که هم افراد می توانند امتثال کنند و هم دستگاه حکومتی. اگر شخص بدون مراجعه به محکمه بین امرین انتخاب کرد، احدهما را پذیرفت، دیگر نیازی به دستگاه قضایی و حکومت نیست. اگر مراجعه کرد که کفاره میدهد و اگر مراجعه نکرد که طلاق میدهد که زن را از بلا تکلیفی بیرون بیاورد، و اگر خودش حل نکرد زن به دستگاه قضایی و حکومت مراجعه میکند، اون وقت حکومت اسلامی ضامن اجرای این دو ضلع تخییر است. در اینجا چون کفاره هم مطرح است، بعضی از آیونی که ولایت فقیه را به اون وسعت قبول ندارن، اینجا هم فتوا دادن که الزمه الحاکم بالطلاق او رجوع مال کفاره، چون یه امر مالی است. حاکم بعد از اینکه زن به دستگاه قضایی و حکومت مراجعه کرد، مرد را مجبور میکند به انتخاب یکی از دو راه، اردد کفاره را هم بپردازد، نه اینکه او را الزام بکند به عهد الامرین و عهد الامرین رجوع یا طلاق باشد، بلکه عهد الامرین رجوع مال کفاره و دیگری طلاق است، یا رجوع با کفاره یا طلاق، نه رجوع بی کفاره. و عهده‌دار این امر حکومت اسلامی است. بسیار خوب، حاکم چه می کند؟ حاکم از خود قانون جعل نمی کند، همین را اجرا می کند. معلوم می شود این فعن فاؤو و این عظمو هم ابزار دست حکومت است، هم قانون فردی خانوادگی. الان اگر کسی به محکمه مراجعه کرد در مسئله ذریت، قاضی که از خود قانونی جعل می کند، همین حکم الله را پیاده می کند. روایاتی که در این مسئله هست فراوان است که اگر زن مراجعه کرد، مرد زن را بازداشت می کند تا مسئله حل بشود. در کتاب شریف وسائل ابواب الایلا باب 8 به بعد این روایات است. در باب 8 روایت اولا این است که از امام صادق سلام الله علیه رسید است که ایما رجل آلا من امرأتهی، اونگاه ایلا را معنا میکند، فبود ول ایلا او ان یقول کذا و کذا، و بگوید مثلا والله لاغیزن نک ثم یغاظبها، من تو را به غیظ و خشم وادار میکنم، یعنی به ضررت کار میکنم. فانه یتربص به اربعه اشهر ثم یؤخذ بعد الاربعه فیوقف، بازداشت میکنم. فاذاف ها و ون یصالح اهله فان الله غفور رحیم، و ان لم یف یف یعنی لم یرج اجبر علی الطلاق ولا یقع بینهما طلاق حتی یوقف، تا ای را بازداشت کنند. در روایات بعدی هست که کی بازداشت میکند؟ حضرت بود امام. روایت چهارم این باب که عثمان ابن عیسی ان ابی الحسن که ظاهرا ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه است، سأله عن رجل آلا من امرأته متى يفرق بينهما، اگر مردی سوگند یاد کرد که همسرش را ترک کند و او را طلاق ندهد، همین طور بلا تکلیف نگه بدارد، کی باید بینشون جدایی حاصل شود؟ حضرت عمود اذا مزت اربعه اشهر و وقفه، بازداشت شد. قلت له من یوقفه، کی او را بازداشت میکند؟ قال الامام، امام یعنی حکومت اسلامی، یعنی حاکم اسلامی. قلتو فعلم یوقف هو 8 سنین، اگر چند سال این زن مظلومانه زندگی کرده و به دستگاه قضایی و حکومت مراجعه نکرد. قال هی امراتهو، بالاخره زن اوست، خب اگه خودش نخواست مراجعه کند، بالاخره با همین وضع میسازد، اگر مراجعه کرد حکومت اسلامی بازداشت بکند، مسئله یه طرف حل بکند. روایت پنجم این باب این است که از امام رضا سلام الله علیه است که ابن ابی نصر میگوید صفوان از امام هشتم سلام الله علیه سوال کرد، من نشسته بودم، من در حضور حضرت بودم. سأله صفوان و انا حاضر عن الایلا، قال علیه السلام انما یوقف اذا قدمه الى السلطان فیوقفه السلطان اربعه اشهر ثم یقول له اما ان تطلق و اما ان تمسک. دستگاه حکومت 4 ماه رو مهلت میدن، بعد میگن یکی از دو امر انتخاب بکن، یا برگرد به اصول خانوادگیت عمل کن یا او رو طلاق بده. نه، اگر چنون چه زن خواست تحمل کند، بسیار خوب، اما اگر زن نخواست تحمل کند به دستگاه حکومت مراجعه کرد، حاکم همین آیه رو عمل میکند، نه اینکه حکم جدایی از خود بیاورد. در روایت 6 آمد است که ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل بکند، حضرت فبود الایلا هو ان یحلف الرجل علی امرأته ان لا یفعل کذا فان صبرت علی فلها ان تصبره، اگر زن سوخت و ساخت، بسیار خوب. اما و این رفعته الال امام، اگر زن این مسئله را به امام مسلمی ارجاع داد، یعنی به حکومت اسلامی ارجاع داد، انذره اربعت اشهر، امام مسلمین 4 ماه او را مهلت میدهد، ثم یقول له بعد ذلک اما ان ترجع الی المناکحه و اما ان تطلق، همین حکم اسلامی را پیاده میکند. از اون به بعد که شوهر ناحاضر شد برگردد به خانوادش، ناحاضر شد که طلاق بده از زن را از بلا تکلیفی بیرون بیاورد، از اون به بعد دیگه اطیع الله و اطیع رسول و اولوالامر، اولوالامر دستور حبس میدهد با زندانش میکنن. از اون به بعد دیگه حکم حکومتی اولوالامر است، نه حکم اولی که یعنی حکم فقهی که آیه بیان کرد. حبسه او ابدا. روایت هفتم که عباس ابن هلال از امام رضا علیه السلام نقل میکند، قال ذکر لنا ان اجل الایلاء 4 اشهر بعد ما یاتیان السلطان فاذا مضت ال4 اشهر فان شاء امسک و ان شاء طلق. حضرت فرمود به این که برای ما این چنین بیان شده است، یعنی از برای ما اهل بیت از طرف رسول اکرم، از طرف ذات اقدس الا، این چنین بیان شده است که حکومت اسلامی او را مخیر می کند بین دو امر. اینها روایات باب 8 بود. در باب 9 روایت اولا این است که وقتی ایلا را معنا کردن فرمود فئن فاعه، یعنی از ابی بصیر از لیث مرادی از امام صادق سلام الله علیه که ایلا را معنا میکند، بعد میفرماید فئن فاعه و هبن یساله اهله فان الله غفور رحیم و ان لم یف جبر، چون که در بعضی از روایات اجبر است، الا ان یطلق ولا یقع طلاق فیما بینهما ولو کان بعد 4 اشهر ما لم ترفعه للامام، مادامی که به حکومت اسلامی مراجعه نکرد دیگه کسی حق طلاق ندارد. خود مرد خواست طلاق بدهد که طلاق میدهد چون به یدهی است، اما اگر به حکومت اسلامی مراجعه نکرد طلاقی واقع نمیشود. روایت سوم این با بعد از گذشت اون صدر دارد که ایلا را معنا میکند دو اینها، بعد فرمود ین بقی للامام ان یجبره الا ان یفی او یطلق فان فا فان الله غفور رحیم و ان عزم الطلاق فان الله سمیع علیم و هو قول الله تبارک و تعالی فی کتابه، یعنی حکومت اسلامی ضامن اجرای همین آیه است. در روایت بعدی که روایت چهارم هست این چنین آمده است، چون صدر این روایات نوعا شبیه هم است، اونها دیگه قرائت نکن. در ذیل آمده است که از حضرت سوال میکنن که خود حضرت فهمد که فین ابا فرق بینهما الامام، حالا اگر مرد لجباز شد حاضر شد زندان بماند و زن را رها نکند، اینجاست که حکومت اسلامی ولی است و طلاق هم میدهد. اینها درباره اینکه حکومت اسلامی عهد الامرین را اجرا میکند. اما اصل مسئله زندان، باب 11 روایاتی است که مسئله زندان را مطرح میکند. اون این است که اون وقتی که انسان منزوی است، یعنی یک گوشه دین در مسجدها و حسینیه ها محصور است، اون بخشی که مربوط به نماز و نیاز است از ائمه نقل میشود، سایر بخش ها اصلا متروک است. و اگر القابی هم برای ائمه علیهم السلام ظهور کند، همون القابی که نشانه مظلومیت و انزوای اونهاست، مثل یحیی شهید سلام الله علیه به عنوان یحیی زاهد معروف می شود. اما وقتی جریان مبارزه و جهاد و ایثار مطرح است، اون لقب اصلی یحیی سلام الله علیه که روی همون معروف شد به نام یحیی شهید ظهور می کند. حالا روایاتی که از هست امیر درباره زندان بردن او و درباره قدرت اجرایی اون حضرت است ملاحظه فرمایید. نوع این روایت از ائمه علیه السلام است که هست امیر این چنین می کرد، به عنوان حکم فقهی بیان میکنند. باب 11 روایت از حماد ابن عثمان است از امام صادق سلام الله علیه، قال المولی اذا ابا ان یطلق قال کان امیر المؤمنین علیه السلام، این کانه یعنی سیره حضرت این چنین بود، یجعل له حزیرتن من قصب و یجعله و یحبسه فیها و یمنعه من الطعام و الشراب حتی یطلق، چون این ایلا در جاهلیت بود و در حکم طلاق بود و این کار در صدر اسلام هم کم و بیش رواج داشت، و همون خوی جاهلیت را داشتن که میخواستن زن را بالاخره برنجانن و بردوار در خانه نگه دارن. امام صادق سلام الله علیه فرمود که اگر یه حادثه ایلای پیش می آمد هست امیر دستور می داد که طلاق بدهد مسئله را حل کند و اگر نه او را زندان می برد. حظیره همون استابل مانندیست که برای شترها درست می کنند منتها با نی. اونا میگن حظیره که حشیم المحتضر این است. حظیره و محتضر چون حیوانهایی که در استابلن این علفها را قطعه قطعه و تکه تکه میکنن و میخورن. محشوم یعنی مقتوع، حاشم یعنی قاطع، حشیم یعنی قطیع، که حشیم المحتضر یعنی علفهای قطعه قطعه شده استبل، که فرمود ما اینا رو اینچنین میکنیم. در این بیانم حضرت فرمود به این که یک حظیره از قصب و نه، همون کاری که به عنوان استبل و نگهداری شترها انتخاب میکردن، یا همچه حظیره میساخت یا ساخته بود بعد این زندانی ها را اونجا زندانی کردن. در اون مسئله زندان در زمان استعمیر ملاحظه فرمایید که اول به صورت حظیره بود بعد گچکاری شد، دید زندانی ها فرار میکنن، اول با این نی بست بعد به صورت گچکاری، وگرنه جس و گچ در دیوارهای زندان اول بار نبود، اول با همین نی بود بعد گچکاری شد. این روایت اولا. روایت دوم را ملاحظه فرمایید. این روایت دوم اون طوری که مرحوم صاحب وسائل از مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل بکند با اون چی که مرحوم کره نقل میکند آیا دو روایت است یا یک روایت؟ این روایت دوم روایت صحیح هم هست، معتبر هم هست، گرچه مرفوع هست ولی برای اینکه قبلش خلف ابن حماد هست. یرفعو الا ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق درباره مولی یعنی مردی که درباره زنش این سوگند یاد کرد، فرمود اما ان یفیع او یتحلق فان فعل و الا ضربت عنقه. خب این فان فعل اگر عهد الامرین را انجام داد وگرنه گردنش رو میزنن، این نیاز به خیلی توضیح دارد که کی گردنش میزنه، چرا گردنش میزنن. در همین باب، در یعنی همین باب 11، روایت 5ش این است و قد رویه انه متا امره امام المسلمین به طلاق فمتنع ضربت عنقه لامتناعه علی امام المسلمین. این روایتی که من صاحب وسائل نقل میکند از ملایح ذره فقیه است و این لمتنائهی این یای روایت دیگر است که مرحوم صدوق دسترسی پیدا کرد، مرحوم کلینی نقل نکرد، دسترسی پیدا نکرد، یا اگر همون روایت است اجتهاد خود صدوق است. وگرنه این روایتی را که مرحوم کلینی رضوان داره تو کافی نقل کرد همین است که مرحوم صاحب وسائل نقل کرد و دیگر سخن از لمتنائهی من امر الامام نیست. در کتاب شریف کافی کتاب الطلاق باب ایلا، نه سند معتبر است، نه گفتیم این خلف ابن حماد مرسله نیست، صحیح است، بله. لذا ملاحظه فرمایید مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه که کارشناس این قسمت است این رو به عنوان صحیح یاد کرده است، برای قبلیش این بزرگانی که قبلش بودن این چنین بود. اون روایاتی خونده شد یکی دوتا نیست. سر این که در بحثای قبل ملاحظه فرمودید اگر یک روایت در یه مسئله باشد ما سندش ذکر میکنیم، و اما اگر چندین روایت باشد، چون که این روایاتی که هست یکی و دوتا و چندتا نیست، لذا هم از در فتوا احدی در او تردید نکرده است، هم درباره روایت احدی شک نکرده است. اگر در یه مسئله یه روایت باشد یا دو روایت باشد ما به اون روایت به اسنادش میپردازیم، اما اگر در یه مسئله هم مورد اتفاق باشد هم مورد اجماع باشد هم چندین روایت باشد دیگه جا برای اینکه در تک تک اینا بحث بکنیم نیست. در این روایت 11ی که مرحوم کلینی در باب الایلاء نقل کرد این است که الا ابی عبدالله سلام فی المؤلی اما ان یفیع او یتحلق فان فعل و الا ضربت عنقه. این که وگرنه گردنش رو میزنن در همین روایت هم هست که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده، ولی مرحوم ابن باوی در کتاب شریف ملایح ذره الفقیه که مرحوم صاحب وسائل میگوید رویه، یعنی مرحوم صدوق نقل کرد که رویه، در اونجا آمده است که لامتناعی علی امام المسلمین، معلوم میشود ایستادن در برابر حکومت اسلامی اون کیفر را به دنبال دارد، نه صرف این که نه طلاق میدهد نه به اصول خانوادگی برمیگردد. بله، چون حبس ابد که دارد، چون تخییر است. الان ما شواهدی هم میخونیم که امام علیه السلام میفرماید که از حستمی سلام الله علیه است که در این گونه از مسائل خدای سبحان مکلف را مخیر کرده است، مثل این که امام مسلمین را مخیر کرد. در باره محارب نفرمود به این که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، حکمشون یکی از چهار امر است. مثلا در همون باب کفاره روایت هفتم این است، یعنی در باب دوازده کفاره روایت هفت این است که میگوید ان جعفر ان ابی علیه السلام ان علی علیه السلام قال فوز الله الی الناس فی کفاره الیمین، که به انسان‌ها گفت عهد الامور ثلاثه را انتخاب بکنی، کما فوز الی الامام فی المحاربه ان یسنع ما شاء. اینا در حقیقت الزام الهی است، منتها مخیر از حاکم شهر یا حبس ابد یا قصر و امثال ذلک، حالا تا زمینه چی باشد. روایت چهارم باز مسئله حبس را که از تعمیر برای اینها حظیره از نی فراهم میکرد و اینها را در زندان سخت میگرفت، گاهی یک چهارم قضای اون مرد را به اون مرد میداد که بالاخره کار زن را یک طرفه کند. اعطاه ربع قوته، قضای یک روز چهار روز بهش میداد، قضای یک وقت را در چهار وقت بهش میداد، قضای هر وقتش به اندازه یک چهارم قضای معمولی او بود. باز هم روی انه انفاعه به هبن یراجه و الله حبس فی حزیرت من قصب و شدد علیه فی المأکل و المشرب حتی یتلق. روایت ششم هم باز مسئله این است که روی ان امیر المؤمنین علیه السلام انه بنا حزیرت من قصب و جعل فیها رجلا آلا من امرأته بعد اربعه اشهر و قال له اما ان ترجع للمناکحه و اما ان تطلق و لا احرقت علیک الحزیره. خب انسان تا تو خانه نشسته است اون دعاهای از امیر میخواند، اما وقتی که میبیند زن مظلومه ای گرفتار یک شوهر لجوج شده است و هیچ چاره ندارد، میبیند به این که سیره از امیر سلام الله هست که به این مرد فرمود یا تکلیف زن را روشن کن یک سره کن یا احرق تو علیک الحزیره. خب یک کسی که در برابر حکومت اسلامی و همچنین در برابر اصول خانوادگی به هیچ اصلی تن در نمیدهد حق قیاس ندارد. روایت هفتم هم این از فی المعلی اذا آلا ان یتلق از امام صادق سلام الله علیه رسید که فرمود کان علیون، که این کان نشانه سیره اون حضرت است، یجعل له حزیرتا من قصب و یحبسه فیها و یمنعه من الطعام و الشراب حتی یطلق. بنابراین حکومت اسلامی عهد الامرین را بر اساس این آیه محل بحث انتخاب می کند، یعنی الزام می کند لا تعیین، و زامن اجرا را خدای سبحان به او اعلام کرد و الهام کرد که چگونه حکم الهی را اجرا کند و به ما هم فرمود که اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم. و اون چرا که مرحوم کلینی نقل کرده است، نوع اون روایات را مرحوم صاحب وسائل نقل کرد، مگر همین شبهه که آیا این روایتی که مرحوم صدوق نقل کرد غیر از آن است که مرحوم کلی نقل کرد، روایت دیگری است که ضربت عنقه لامتناعه علی امام المسلمین، یا همون روایت مرحوم کلی نیست، منتها استنباط خود مرحوم صدوق این است که سر این که گردنش رو میزنه اینه که در برابر حکومت اسلامی مقابله میکنه. والحمدلله رب العالمین.